بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تعجيل در فرج آقا امام زمان و ان شاء الله عیدی این جمع این باشد که این جمع و خانواده و رفقا و نسل این جمع توفیق خادمی اهل بیت و یاری امام زمان داشته باشن انشاءالله سلامتی خودتون و خانواده محترمتون صلواتی مرحمت بفرمایید اللهم صل علی محمد آل محمد الفرج هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. همه عالم و همه جهان یکی از اصلی ترین اهدافش این است که اون اهداف انبیا در اونجا پیاده بشود. خدا پیامبرانی و اوصیایی رو فرستاد که غایت و هدف نهایی او این است که اونها ظاهر بکنن اون دین واقعی، اون عبودیت واقعی، اون انسانیت حقیقی رو نشون بدن به بقیه. و هر کسی تو هر زمانی که داره زندگی میکنه یک فرصت 70-80 ساله بهش داده شده، کمتر یا بیشتر. یعنی تک تک من و شمایی که در این جلسه هستیم یه فرصت 70-80 ساله کمتر و بیشتر به ما داده شده که ما هم در همین مسیر قرار بگیریم، مسیری که بتوانیم اون دین حقیقی را نشان بدهیم، اون انسان کامل رو، تجلیش رو نشان بدهیم. و فرمود غایت و هدف نهایی همه اینها هم لیظهره علی الدین کله هست، یعنی اون دین حقیقی، اون کمال حقیقی، اون تجلی حقیقی توسط منجی موعود در همه عالم گسترده می شود و هر کسی که در طول تاریخ قدمی برداشته برای اظهار دین به نوعی زمین ساز ظهور اون منجی آخر الزمان می شود. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. یکی از علمای بزرگ شیخ صدوق رحمت الله علیه است، کتابی دارد به اسم کمال الدین و تمام النعمه. شیخ صدوق از بزرگانی است که تولد او هم به برکت دعای وجود مبارک امام زمان بوده. پدر ایشون در ایام غیبت صغرا نامه‌ای می‌نویسند به یکی از نائبان خاص امام زمان در زمان غیبت صغرا. دیگه ما زمان غیبت کبرا نائب خاص نداریم، اگر کسی ادعای نیابت کنه و ادعای اینکه نامه به امام زمان می‌رسونم این بدعت گذاره، باهاش باید فرقه ایجاد کرده، باید باهاش مقابله بشه. فقط ما زمان غیبت صغرا نائب خاص داشتیم. جناب حسین ابن روح، این پدر جناب شیخ صدوق، نامه ای رو توسط ایشون برای امام زمان میفرسته و حاجتش اونجا این بوده که خدا بچه‌ای به او عطا بکنه که این بچه تو مسیر مکتب اهل بیت و بلند آوازه کردن پرچم مکتب اهل بیت قدم برداره. بعدم حضرت بهشون خبر میدن که همسری تو اختیار میکنی، از اون همسر بچه‌ای و پسری متولد میشود که این خصوصیاتی که گفتی، اون پسری که بلند آوازه بکنه مکتب اهل بیت رو، قریب به این مضامین داره. حضرت بشارت بهش میده و این جناب محمد ابن علی ابن حسین ابن باوی متولد میشه، معروف به شیخ صدوق که معروفم بوده از نابغه بودن ذهنیش، و بعدم توی علوم حدیث وارد میشه، قوغایی به پا میکنه و پرچم مکتب اهل بیت رو بلند آوازه میکنه. انقدر این شخص نابغه بوده که تو بین مردم معروف بوده، هازا امرون مستفیز، این حرف مشهور و معروفی بوده که او به برکت دعای امام زمان متولد شده. لذا این برکات ایشون عجیب نبوده، برکات شیخ صدوق. کتابی داره جناب شیخ صدوق به اسم کتاب کمال الدین و تمام النعمه، ظاهراً بر پایه همون آیه الیوم اکملت لکم و اتممت علیکم نوشته شده. بعضی ها لذا میگن اکمال دین و اتمام نعمت. در داخل این کتاب جناب شیخ صدوق تو مقدمش انگیزه و علت نوشتن این کتاب رو بیان میکنه. میگه از قم برای زیارت حرم آقا علی ابن موسی رضا حرکت کردم، مشرف شدم مشهد، حرم آقا رو زیارت کردم. تو راه برگشت دیدم که برخی از مردم و شیعیان سوال و شبهاتی دارن درباره امام دوازدهم. میگه سوالات و جواب دادم و شبهات و جواب دادم و قانع شدن. میگفت ولی تای دلم تو این فکر بودم که خیلی دلنگران بودم یا قصه داشتم که یه کاری برای آقا امام زمان انجام بدم. آی رفقا، بدونید که تو این ایام، تو همین ایام مثل دیشبی و امروزی که دیشب افضل بعد لیالی قدر افضل لیالی بود، تو این ایام عیدی بخواید از وجود مبارک امام زمان که توفیق بده در راه او یه قدمی آدم برداره، قرآن رو به نام شما زده بشه. میگه قسم بود شیخ صدوق یه کاری، یه عملی، کاری خلاصه برای حضرت انجام بدم. میگه خوابم برد، در عالم رؤیا دیدم که به طواف خانه خدا رفتم، مشغول طواف خانه خدا بودم، دور آخر دیدم کنار خانه کعبه، شیخ صدوق میفرماد دور آخر کنار خانه کعبه دیدم وجود مبارک حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمهی فدا ایستادن. حضرت یه نگاهی به من کردن و قریب به این مضامین فرمودن که شیخ صدوق، اون دغدغه تو و قصه تو رو ما خبر داریم و تو کتابی بنویس، عالم شیعه و فقیه شیعه، تو کتابی بنویس درباره غیبت ما. شیخ صدوق میگه عرض کردم که ابن رسول الله، من کتاب نوشتم مفصل درباره امام زمان، در مورد شما کتاب نوشتم. فرمود شیخ صدوق اینجوری که ما میگیم شما کتاب بنویس، بنویس که تمام انبیا و اوصیا قومشون مورد آزمایش قرار گرفتن، هیچ کسی نبود که بخواد ادعا کنه مؤمن شده و به انبیا و اوصیا ایمان آورده الا اینکه مورد آزمایش قرار گرفت. آیه‌ای که در شب‌ها، شب 23 ماه مبارک 3 سوره باید بخونید، یکی از اون سوره‌ها شروعش با اینه: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. آیا اون کسانی که دم از ایمان زدن، اینا فکر میکنن تو این دنیا مورد آزمایش قرار نمیگیرن؟ چون خدا سنتی داره نسبت به کفار، سنت خدا نسبت به کفار تو این دنیا بسم الله الرحمن است، با صفت رحمان نسبت به اونها برخورد میکند که مفصل توضیح داره صفت رحمان برای کفار چه خصوصیاتی داره. ولی فرمود در مورد مؤمنینی که دم از ایمان میزنن، اینها مورد آزمایش قرار میگیرن. شیخ صدوق تو کتاب بنویس که تمام انبیا و اوصیا قومشون مورد آزمایش قرار گرفتن و آخر الزمانی ها هم استثنا نیستن، اونها هم مورد آزمایش قرار میگیرن. آزمایش بعضی از انبیا اقوامشون این بود که یک آن موسی کلیم الله پیغمبرشون ازشون غایب شد. انشاءالله تو دهه ذی‌الحجه و وعدنا موسی 30 لیله، اون نماز دهه ذی‌الحجه رو که میخونید یاد امام زمان بکنید. بنویس شیخ صدوق از موسی کلیم الله که مدتی از قوم و قبیله خودش غایب شد و اینها مورد آزمایش قرار گرفتن. و اتممناها به عش، قرار بود سر 30 روز برگرده، بدائی حاصل شد، امتحان سختر شد و 10 روز که ادامه پیدا کرد اینا دوچار به قول امروزی ها عرفانهای انحرافی شدن، عرفانهای کاذب شدن، گوساله سامری پرست شدن و 1001 جور انحرافی که پیدا شد. یوسف پیامبر قوم و قبیله اش دیدن او را، برادرانش می دیدن او را و نمی شناختن یوسف را، لذا فرمود امام وجود مبارک آقا امام زمان نامرئی نیست، ناشناس است. می بینن حضرت را، حضرت نامرئی نیست، ناشناس است. فرمود شبیه یوسف پیامبر، چنان که برادرانش کنارش رد می شدن، می دیدن او را، با او هم صحبت می کردن، ولی پیامبر زمان خودشون رو نمی شناختن. پیغمبری از انبیاء الهی بود که اصحابش که اقوامش به دنیا آمدن، از دنیا رفتن، خیلی هاشون پیامبر خودشون رو ندیدن. آخر الزمانی هم همین اتفاق براشون می افته. عزیر پیامبر حدود 100 سال از دنیا رفت. آزمایش سخت قومش این بود که بعضی هاشون هم به دنیا اومدن، از دنیا رفتن، پیامبر خودشون رو ندیدن، عزیر پیامبر رو ندیدن. این سنت الهی است که اقوام انبیا و اوصیا مورد آزمایش قرار میگیرن. آخر الزمانی ها هم آزمایششون این است که امام زمانشون غایب شده، این مورد آزمایش قرار گرفتنشون. شیخ صدوق این کتاب رو بنویس که ایشون کتاب کمال الدین و تمام نعمه رو نوشتن برای آزمایش آخر الزمانی ها. سرای آزمایش است، جهان جهان آزمایش است، دنیا دنیای آزمایش است. میگن یه شخصی از یه ساختمونی رد میشد، یه دفعه دید که اونجا علامت زده که فلش زده که داخل ساختمان استراحتگاه. اینم وارد ساختمان شد برای استراحت، وارد یک اتاقی شد که بره اونجا استراحت بکنه. وارد این اتاق شد داخل ساختمان، نگاه کرد دید عجب تختی برای استراحت نیست، یه زیراندازم نیست که روی او آدم بخواد بنشینه. بعدم اونجا یه مقدار هوا هم سرده، یه پتویی هم نیست روش بندازه. وقتی برگشت یه مقدار گشت اینجا چه خبره، نگاه کردید عجب یه گوشه مار و موش و حیوانهای مختلف هم اینجا وجود دارن. عصبانی شد، دید اینجا داره شکنجه میشه، اصلا نمیشه اینجا استراحت کرد. گفت بیام بیرون مسئولشو باهاش برخورد بکنم. اومد بیرون، مسئولشو پیدا کرد، فلانی فلش زدی، علامت زدی، اینجا استراحتگاهه. من اومدم داخل استراحتگاه، اصلا اینور موش و مار و عقرب، این طرف هم چیزی نیست برای استراحت. مسئول اونجا گفتش که شما چشتو یه مقدار پاک کن، درست نگاه کن، اینجا من نوشتم آزمایشگاه، اتاق بعدی استراحتگاهه، شما اشتباه گرفتی، این اتاقی که اومدی محل استراحت نبود، محل آزمایش بود. شما از آزمایشگاه که بگذری وارد استراحتگاه میشوی. این شخص وقتی تعجب کرد گفت عجب، پس اتاق آزمایشگاه؟ گفت بله. وارد اتاق آزمایشگاه شد آروم شد، دید عجب همه چیز سر جای خودشه، واقعا همه چیزهایی که داخل آزمایشگاه باید باشه درسته، خیلی آرامش اونجا پیدا کرد. عزیزان خیلی ها تو دنیا میان به خیالشون این استش که فلش زده این دنیا استراحتگاهه، و وقتی وارد دنیا میشن به خیال استراحتگاه، هیچ روزی نیست الا این که دارن شکنجه میشن تو این دنیا، به خیالشون که این دنیا دنیای استراحتگاهه. حواسشون نیست که این دنیا دنیای آزمایشگاه انسانیته. هر کسی نگاهش نسبت به دنیا نگاه استراحتگاه باشه، دائما داره شکنجه میشه و آزار میبینه. یه روز مادرت مریضه، یه روز پدر مریضه، یه روز خود آدم ممکنه مریض بشه، یه روز یه گرفتاری دیگه پیدا بشه، طرف میخواد هی استراحت بکنه، یه مانعی براش پیدا میشه. اما اون کسی که نگاهش به دنیا نگاه آزمایشگاه باشد، آزمایش انسانیت باشد، با این نگاه به دنیا توجه بکنه، اصلا فکرش عوض میشه، یه آرامش عمیقی پیدا میکنه. اونجاست که دنیا برای کسی که اهل انسانیت باشد، ولو از دنیا سجن المؤمنم هست، ولی یک آسایش عمیقی در او براش پیدا میشه. اما اون کسی که نگاهش استراحتگاست، پدر و مادر یه مدت، بابا پدر و مادر درد سر دارن، میذاره کنار، چون میخواد استراحت کنه همش. به خواهر و برادر میرسه میگه اونا رو هم بذارم کنار، استراحت میخوام بکنم. به همسر، موقع انتخاب همسر میشه، همش همسر رو فکر میکنه که حالا یه جایی باید باشیم همش خوش بگذره. با نگاه استراحتگاه همسر و فرزندان رو نگاه میکنه. موقع انتخاب همسر اصلا نگاهش نگاه آزمایش انسان بودن نیست. انتخاب همسر یعنی خارج شدن از هوای نفس و خودخواهی. اینطور نگاه نمیکنه، بازم خودخواهی میخواهد. میاد میگه که ما دوتا به تفاهم برسیم. خب هیچ موقع به تفاهم نمیرسید. هر زن و شوهری که بیان کنار هم بشینن، خب ببینیم که به تفاهم میرسیم، هیچ وقت، چون نفر سوم شما شیطانه. شیطان اجازه نمیده شما به تفاهم برسید، چون نگاهتون نگاه طلبکارانه است، چون نگاهتون نگاه ایثار و گذشت نیست. کسی که نگاهش نگاه طلبکارانه باشه نسبت به زندگی، هرگز بوی آسایش و آرامش به مشامش نمیرسه. طرف همه اینها رو میذاره کنار، میگه خب حالا میخوام استراحت آسایش داشته باشم. خب آسایش چجوره؟ میگه حالا من با همین سگم میخوام زندگی بکنم. بعدش هم آدم همین رو نگاه میکنه، یه دفعه زار زار داره طرف گریه میکنه. یه جای نشسته بودیم، میگه کسی هم بغل دست ما، بنده خدا صاف ساده بغل دست ما نشسته، اون اومده و گریه میکرد، حاجی دعا بکن اینا. این میگفتش که چند میلیون براش خرج کردم تو بیمارستان، هنوز خوب نشده. این بغل دستی ما گفتش که خدا شفا میده انشالله. من آروم بهش گفتم بابا نگو. گفت چی؟ گفتم این سگشو داره میگه. گفت چی؟ گفتم این سگشه، این گرفتار سگش شده. بعد یه ذره آرومش کردم و در مورد اون گفتم حالا مواظب سگت هم باش. که بگم گفت حاج آقا من شما ضد سگ نیستید شما آخوند؟ گفتیم برای چی ضد سگ؟ گفتم ما گفتیم سگ. گفت من شما نمیگی سگ نجسه؟ گفتم چرا میگیم سگ نجسه، ولی نگفتیم پلیده. ما گفتیم سگ نجسه، نگفتیم پلیده. ما گفتیم سگ نجسه، ولی حق حق اذیت و آزار سگ نداری. ما اون چیزی که گفتیم درباره سگش نجسه، یعنی نمازتو مراعات بکن، تو داخل اتاقت این رو نیار، چون دعا اونجا مشکل پیدا میکنه جایی که موز. ولی این سگ رو شما حق اذیت و آزارش رو نداری. اونم مخلوقی از مخلوقات خداست که تسبیح داره میگه، ولی تو خونه نیار، احکامی داره، احکامش رو باید مراعات بکنی. آی عزیزان، بعضی ها یادشون میره که این دنیا دنیای آزمایشگاه انسانیه. چون این نگاه رو ندارن، همش تو این دنیا دارن عذاب میکشن. فرمود این دنیا اینجور نیست. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. فرمود این آیه یکی از آیاتی است که قبل ظهور امام زمان تو روایات داره، شدید اتفاق میفته قبل ظهور حضرت. قبل ظهور حضرت تو بعضی از نقلها داره تو ماه رجب یک بارون استثنایی میاد. البته نباید وقت تعیین کرد برای ظهور حضرت ها. آدم دائما انتظار باید داشته باشد، شاید این جمعه بیاید، شاید یعنی شایسته است، شاید این جمعه بیاید، شاید. بلکه تو بعضی از روایات قریب به این مضامین دارد که شاید این لحظه بیاید، شاید. فرمود خیلی مواظب باشید در کل عمرتون که تو جریان وجود مبارک اهل بیت و امام زمان باشید، چون هر لحظه ممکنه حضرت ظهور بکنه و تو اون لحظه خدایی نکرده انسان غافل باشد. وقت نباید تعیین کرد برای ظهور. هر کس هر زمانی وقت تعیین شد، شیاطها زیاد شدن، مدعیان دروغین زیاد شدن. وقت نباید تعیین کرد، ولی هر لحظه باید آماده بود. فرمود تو قبل ظهور حضرت اتفاقهای عجیبی میفته، از جمله این آیه. قبل ظهور امام زمان شدید اتفاق میفته، یه دسته خوف و ترس عجیب و دلهوره عجیبی مردم رو میگیره تو مسائل مختلف. خوف، اون وقت انسان ها اونجا آزمایش انسانی به وجود میاد. شمایی که خوف و شجاع خوف نداری و نوعی شجاعت داری، چجور میخوای به داد مردم برسی؟ ولی جو گای اوقات گرسنگی پیدا میشه، شما آیا به داد رسیدید یا نه؟ این آزمایش ها پیش میاد. و نقص من الاموال، طرف به یک شب تمام اموالش رو تو یک سیلی از دست داده، تو یک زلزله از دست داده. تجلی انسانیت اونجا وجود داره یا وجود نداره؟ واقعا خدا حفظ بکنه این بچه ها رو، تو آقلا که رفته بودن یا بعدن پل دختر رفته بودن یا اینور سمت خوزستان، چه قوقایی تو اونجا بود. امروز یکی از این رفقا که اومده بود دیدم این دستش هم باد کرده، دیدم حساسیت داشته، چه جور داشته اونجا، چه قدم زحمت کشیده. که اونجا بعضیاشون میگفتن اصلا ما یادمون رفت این بلاهایی که سر ما اومد، یادمون رفت بس که تجلی انسانیت رو دید اونجا. بعض موقع آدم متوجه میشه چطور داخل مصیبت کسی بفرماد ما رأیت و الا جمیلا. خیلی موقع آدم برخی یه مقدار از این تجلیات رو میفهمه، این تجلی انسانیت چقدر زیبا میکند گاهی اوقات دنیا رو. فرمود این آزمایش هاست. گاهی اوقات نگاه انسان نسبت به دنیا نگاه استراحتگاه، لذا دائما شکنجه می شود. اما نگاه آزمایشگاه باشد، نه آزمایش انسانیت تو این دنیا. تمام جریان انبیا و اوصیا تا جریان وجود مبارک امام زمان همش یک جریانه و اون جریان انسانیت کامل است، که جریان عبودیت و خدمت است، جریان ذالک دین القیمه است. گاهی اوقات این نگاه ها باید درست بشود. نگاه نسبت به دنیا، نگاه نسبت به قرآن. بعضیا قرآن رو فقط برای مجلس ختم میخوان. یادم یکی بچه بودم کلاس قرآن، گفتن که سوره مریم عبدالباسط یا سوره رمضان، سوره مریم بود، اینو باید کار بکنید. من گشته بودم موقع نوار، دنبال نوار سوره مریم عبدالباسط، آخر خونه یکی از اقوام پیدا کردم. بچه هم بودیم، رفتم خونهشون گفتم میشه این نوار سوره مریم من برای کلاس قرآن میخوام. انقدر گریه کرد اون بنده خدا، گفت تو رو خدا به من بگو کی مرده، تو به من نمیخوای بگی کی مرده. گفتم نه به خدا اینو من برای جلسه قرآن خودم. گفت نه. فهمیدم که اینها این نوار سوره مریم عبدالباسط رو یا قرآن رو فقط برای مجلس ختم، جای دیگه اصلا هیچ مصرفی برای سراغ ندارن. فرمود قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. تو قوم رفقایی که دارن پایان نامه می نویسن بهشون مکرر گفتم رفقا کار بکنید رو این که اصلی ترین اعجاز قرآن این چیزایی نیست که دارن از اعجاز قرآن میگن. اصلی ترین اعجاز قرآن این است که بهترین نوع هدایت رو قرآن داره انجام میده. اهدا بودن قرآن نسبت به تمام کسایی که راه برای انسان جلوی پا قرار دادن، قرآن اهداست. از همه اونها بهترین نوع هدایت و زیباترین نوع هدایت رو داره ترسیم میکنه. آی عزیزان، داستانهای قرآن دونه دونه داره تکرار میشود. شما به کل عمر 70-80 ساله کمتر و بیشتر میبینید این آیات قرآن، فقط یه مقدار مزامین شاید، یه مقدار الفاظ و بعضی از ظواهرش عوض بشه، ولی همونها داره تکرار میشه به کل عمرتون. مسئولینی رو به عمرتون میبینید که خصوصیتشون بعضیا انا ربکم الاعلایی است. مسئول جایی رو میبینید که حالت با حالت فرعون صفتی داره زندگی میکنه. و رئیسی و کسی را میبینید که مثل سلیمان نبی داره خدمت میکنه. این رو به عمرتون همش میبینید، این جریانهای قرآنی رو. گاهی اوقات نگاه نسبت به امام اشتباه است، نگاه نسبت به ائمه و امام زمان اشتباه است. شخص نگاهش به امام زمانش فقط به این اندازه است که خلاصه ما یک درخواستی داشته باشیم برای شفا از حضرت. گاهی اوقات اینجور آدم نگاهش نسبت به اهل بیته. این که وجود مبارک اهل بیت، وجود مبارک امام زمان منجی تمام بشریته. این که ما در مقابل اهل بیت چه وظیفه‌ای داریم، آیا کلاس و مراحلی داریم که اونها رو طی بکنیم و به نوعی قرب به وجود مبارک حضرت پیدا بکنیم. گاهی اوقات بعضیا فقط نسبت به اهل بیت نگاهشون نگاه گریه است. خوب آدم باید برای اهل بیت گریه هم داشته باشه، گریه نداشتن از قساوته، ولی بعضیا گریه هاشون گریه های به درد نخوره. عبدالله ابن عمر خطابه. این شخص وقتی به ابا عبدالله میرسه شروع میکنه زار زار گریه کردن. بعضیا نسبت به امام زمانشون اینجورن، گریه رو بلده ولی هیچ کاری انجام نمیده. همین عبدالله ابن عمر میاد پلو آقا، روایتی که درباره شهادت ابی عبدالله هم از خودش بیان میکنه ها، آخرش آقا میگه بالاخره فلانی میای کمک بکنی یا نه. بعد میگه که آقا من گریه و اینها اینجا باید باشم، به عبادتم برسم. همین عبدالله ابن عمر آخرش هم میاد میگه آقا اجازه بدید من ببوسم وجود مبارک شما. هی شروع میکنه گریه کردن و تبرک بجویم به شما. بعد حضرتم اونجا بهش تذکر میده که اگه در خونه امام زمان واقعی نیای، اون وقت باید بری بیعت بکنی با اون کسی که یک قاتل تمام عیار و یک جانی تمام. امروز هم اینطوره ها، شما با جریان امام زمان اگر بیعت نکنی مجبوری با جریان طاغوت، جریان مقابل، جریان خصم، جریان ظلم، جریان استکبار شروع کنی، با اونها بیعت کردن. اتفاقا همینم همین شخص وقتی با امام زمان واقعی شروع نمی کنه، با ولی زمان واقعی شروع نمی کنه بیعت کردن، بلایی بر سرش میاد که با حجاج یوسف ثقفی به اسم به عنوان امام زمان اقتدا می کنه. بعدش هم میگه من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. این روایت رو هم میخونه. بعدش هم میره به حجاج میگه تو امام زمان من هستی نصف شب. حجاج هم میگه من خوابم میاد، شما بیا با شست پام بیا بیعت بکن. اینجور آدم میشه. بعضیا تو زندگیشون فقط نسبت به امام زمانشون یه نگاه اینجور دارن و حال آنکه درباره امام زمان نگاه رو باید درست کرد، نگاه درباره حضرت رو باید درست کرد. دعایی داریم به اسم دعای عهد. چه دعای زیباییه. من بچه بودم یه موقع خوندم تو وفاتی که هر کسی دعای عهد رو 40 روز توفیق پیدا بکنه به خواندن این یار امام زمان می شود. از دنیا هم برود امتیاز، به قول امروزی ها امتیاز لازم رو کسب کرده که از دنیا بره آقا بیاد و او رو صدا بکنه برای یار. من تو بچگی خودم می گفتم کاری نداره یه کسی 40 روز دعای عهد رو برداره بخونه. زمان که گذشت متوجه شدم عجب، بعضیا تو کل عمرشون حق الله و حق الناس انقدر میفته گردنشون که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. بعضیا انقدر اهل معصیت میشن، اهل پایمالی حق الله و حق الناس میشن، انقدر فساد در وجودشون میاد که نه تنها اعتقاداتشون از بین میره بلکه شروع میکنن تکذیب کردن و مسخره کردن ولا بر سرشون میاد. آقا ابی عبدالله اشاره که لقمه حرام باعث شد شما امام زمانتون رو و صاحب نفس عالم رو دارید مسخره میکنید. بعضیا اینجورن. من فهمی کردم کاری نداره که 40 روز دعای عهد. فهمیدم بعضی اصلا اعتقادی براشون باقی نمیمونه بخوان دعای عهد. بعضی هم که اعتقادی دارن اصلا خبر از دعای عهد ندارن. بعضی هم که دعای عهد رو میخوان شروع بکنن به 15 روز نمیرسه دیگه، بعدش ادامهش نمیدن. بعضی هم که اگه دعای عهد رو خوندن بعدن با ریا خدایی نکرده خرابش میکنن. فرمود انشالله این 40 روز رو که انجام بدید با توجه اسباب و وسائل این که انشالله در مسیر آقا امام زمان و یار حضرت باشید فراهم میشه، خیلی مزامین بلندی داره. اللهم انی اجدد و فی سبیحت یومی هازا و ما عشت من ایام حیات عهدن و عقدن و بیعتن. خیلی زیبا داره یاد میده. اول معرفت پیدا کن نسبت به کدوم امام زمان داری دم از کدوم امام زمان میزنی. مگه میشه کسی دم از امام زمان بزنه؟ اینقدر عبد ریاست باشه، برده جاه و مقام باشه. فرمود کسی که در مسیر امام زمان باشه سعی میکند عبدالله باشد، نه عبد هوا، نه عبد نفس، نه عبد جاه، نه عبد ریاست، نه عبد مقام. اول شناخت حضرت و اهداف او. تو روایتی از امام صادق علیه السلام است، اگه کسی میخواد از اصحاب امام زمان باشد باید انتظار محور باشد. فرمود به انتظار بنشینیم؟ نه خیر، به انتظار بایستیم. فرمود منتظر واقعی امام زمان است که منتظر است ما موانع رو از خودمون دور کنیم و به او برسیم. ما موانع برای خود درست کردیم. آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن خانه و پس میهمان طلب. فرمود انتظار محوری. دوم ورع. آدم جایی که میبینه مشکل داره، معصیت، گناه، به مقداری که توان داره جلوی خودش رو بگیره. خدا رحمت کنه از دایت الله حق شناس تهرانی، موقعی که صحبت میکرد فرض فرمایید که این بلنگو اینجور بود، اشاره میکرد، فرمود داداشون کسی با گناه سقوط کرد، دستش اشاره میکرد سقوط کرد، اگر در جا بتونه پشت سرش توبه بکنه خدا مددش میکنه، اگر بعد از هر گناهی یک استغفار باشد. فرمود از خدا بخواید، خدایی نکرده اگر گناهی کردی تا نماز زنده باشی، تا وقت نماز، نماز اول وقت، اونجا زنده باشید و استغفار کنی، توفیق توبه پیدا میکنی. فقط مهم این است که تا موقع نماز از دنیا نرید، تا قبل از نماز از دنیا نرید. فرمود تقوا مداری و ورع مداری و حسن خلق. سه تا ویژگی رو داره بیان میفرماد. فلینتظر و لیعمل بالورع و محاسن الاخلاق. نسبت به پدر و مادر حسن خلق، نسبت به خواهر و برادر، نسبت به همسر، نسبت به خانواده، نسبت به اطرافیان حسن خلق داشتن. این ستا را حضرت داره بیان میکنه برای اون کسی که میخواد در این مسیر قدم برداره. و تو دعای عهد همینطور کلاس آدم بالاتر میرود در خانه امام زمان. میفرماد برسد به جایی که عهد با حضرت ببنده، بالاتر از او عقد و گره تمام عیار با اهداف حضرت، و بعد رسیدن به بیعت مالی و جانی با حضرت، تا برسد به جایی که ممتثلین لأوامره الضابین عنه، دفاع از حضرت و حمایت از راه او، و برسد به جایی که انشاءالله نصیب این جمع بشود و المستشهدین بین یدی. خدایا به مقربین درگاهت، به ما و خانواده و نسل ما توفیق طی کردن این مراتبی که در دعای عهد اشاره شده است به همه ما اعطا بگردان. عزیزان تک تک این مراحلی که عرض کردیم توضیح و جلسات مفصلی لازم داره، فقط خواستم گوشه ذهن مبارکتون باشه و مطالعه بفرمایید.